نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه امروز و این هفته رو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نوروزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق تیم برنامه ساز زربسه که در 17 مهر ماه 1400 پذیرا باشید. ماه مهر هم از نیمه گذشته، امیدواریم که هر یک از ما در جایگاهی که هستیم تونسته باشیم کسب و کارمون رو ارتقا بدیم و البته با رزق حلال، و انشالله که بتونیم قدمی هر چند کوچک برداریم در مسیر ترمیم اقتصاد کشورمون و در این شکوفایی سهیم باشیم. حدود 45 دقیقه ما رو همراهی کنید تا از اقتصاد و مفاهیم و چالش ها و مسائل اون بگیم و بشنویم. از طریق سامانه 30,000 و تلفن گویای 24 ساعت رادیو گفتگو 27-86-10-35 و شماره تلفن 22-65-22-85 هم با ما در تعامل و مشارکت باشید. تو هفته نیروی انتظامی قرار داریم و این هفته رو به تمام تلاشگران این عرصه تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم که گره خورده با حلول ماه ربیع الاول. یه نکته هم بگم که اگه به دلایلی رادیو در دسترستون نبود، میتونید از اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا استفاده کنید و از طریق اون به برنامه ما گوش بدید. ضرب سکه رو میشنوید از رادیو گفتگو. خب خیلی متشکرم. نقش پلیس امنیت اقتصادی در رشد اقتصادی و رونق تولید موضوع برنامه امروز ماست و بلا درنگ میریم سراغ خانم حسنپور. خانم حسنپور سلام.
سلام بر شما و همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. خدمت همه کارشناسان خوبم عرض ادب و احترام دارم. خب بله، منم به نوبه خودم آغاز هفته ناجار رو که از امروز هست به همه تلاشگران نیروهای انتظامی تبریک میگم و خانواده‌های محترمشون، بهشون یه خدا قوت میگم و براشون آرزوی سعادت و سلامت دارم. هرچه بیشتر امروز هفته ناجار رو با شعار پلیس هوشمند و امنیت پایدار نامگذاری کردن. خب قراره که کار هوشمندسازی پلیس تا پایان امسال، یعنی پایان سال 1400 اجرایی بشه. ارائه خدمات الکترونیک بره به سمت هوشمند شدن و این یه خبر خوبیه که ما با هوش مصنوعی میخواییم به مردم ارائه خدمت بدیم که این باعث میشه هم هزینه ها پایین بیاد، هم توی صرف وقت خیلی در واقع صرفه جویی بشه. اپلیکیشن پلیس من که قبل از این هم به خاطر شیوع ویروس کرونا در اختیار مردم بود، حالا خیلی غنی‌تر شده و قراره که خدمات بیشتری رو ارائه بده. قراره از خدمات نوین برای اجرای ماموریت‌های پلیس توی این اپلیکیشن استفاده بشه که در اختیار همه مردم هست و در حوزه راهور هوش مصنوعی تعبیه شده. امکان ارتباط آنلاین و آموزش مجازی قراره که ارائه بشه. خدمات هوشمند در کلانتری ها و حتی در مورد فقدان گذرنامه و استعلامش هم خدمات داره هوشمندانه تر میشه که این خیلی کمک بزرگی به عموم مردم. پلیس گفته که با شماره 197 به همه مشکلات مردم با این سامانه تلفنی در واقع رسیدگی میکنه. اینا از اخبار داغ هفته ناجاست. گفته شده که توی این هفته قراره با استفاده از ظرفیت دیداری و شنیداری فیلم‌های تولید شده در این راستا که 262 برنامه مصوب شده است بارگذاری بشه. 24 مستند از ماموریت‌ها، 50 آیتم فیلم کوتاه و 6 فیلم 90 دقیقه‌ای و موشن گرافی‌ها در قالب هشدارهای پلیس در فضای مجازی بارگذاری بشه و در اختیار عموم مردم قرار بگیره. میگیره. امسال هم مثل سالهای گذشته مقابله با جرایم اقتصادی در فضای مجازی به جدیت رصد میشه. تبلیغ و خرید و فروش کالاهای قاچاق، مواد مخدر، احتکار، پولشویی، فرار مالیاتی و فیشینگ از جمله مواردیه که توی بحث جرایم اقتصادی به شدت داره پیگیری میشه و رصد میشه. هرچند که یه خبر از رشد اختلاس در 6 ماهه نخست سال هم از خبرهایی هستش که خیلی دست به دست میشه، اما خبرهای خوبم توی فضای مجازی در ارتباط با پلیس امنیت اقتصادی میبینیم که خیلی امید بخشه. از جمله این که تعداد زیادی از مجرمان کلان اقتصادی که متواری شده بودن بازگردونده شدن، منتظر صدور احکامشون هستن و اخبار رو به اطلاع عموم به زودی میرسونن. بررسی جرایم سایبری طی سالهای چند سال گذشته نشون داده که بیشترین جرایم سایبری مربوط به حوزه اقتصادیه که این نقش مهم پلیس امنیت اقتصادی رو در واقع برجسته تر میکنه. گفته شده که 47% از جرایم اقتصادی بودن و نسبت به جرایم اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی رشد بیشتری داشتن.
خیلی ممنون. این پلیس من خیلی اتفاق خوبیه، به خاطر اینه که دیگه الان همه دوست دارن با گوشی‌های هوشمندی که همراهشون هست کاراشون رو انجام بدن و حالا مسئله شروع کرونا هم نکته مهمی است. البته این کارا رو نیروی نظامی قبلا روی سایت خودش هم انجام میداده به صورت مستقیم، ولی این که دیگه حالا به صورت مستقل یه اپلیکیشن و برنامه کاربردیه بسیار عالیه. مرسی خانم حسن.
خواهش می‌کنم.
ضرب سکه رو می‌شنوید، میریم برمیگردیم.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خود اشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه امروزمون ضرب سکه و گفتگوی که خواهیم داشت با مهمانان حاضر در برنامه. مهمانان حاضر رو من معرفی بکنم خدمتون. جناب سرهنگ جلال امینی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس امنیت اقتصادی ناجا. جناب امینی سلام، خیلی خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، مهمانان عزیز برنامه و همچنین شنوندگان خوب برنامه شما در رادیو گفتگو. جا داره من هم هفته ناجا رو خدمت همه همکاران عزیز و بزرگوار و زحمتکشم در سراسر کشور، به خانواده معظم و معزز شهدا، مقام معظم رهبری تبریک و تهنیت عرض کنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. و مهمان بعدی ما آقای سعید نیرومند، معاون اداره کل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای نیرومند سلام.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، جناب آقای مسعودی و مردم عزیز. بنده هم به زعم خودم هفته ناجا رو خدمت ملت شریف ایران و پرسنل خدوم نیروی انتظامی تبریک عرض میکنم. انشالله که گفتگوی خوبی را حول محوری که تعیین کردید داشته باشیم.
خیلی متشکرم. و دیگر مهمان عزیز ما آقای دکتر محمد تقی نظریان مفید، ایشون دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه هستن. آقای مفید سلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان برنامه سلام عرض میکنم و از این فرصت استفاده میکنم تا یک خدا قوتی به برادران نیروی انتظامی عرض کنم که در سرما و گرما، در تابستان و زمستان، روز و شب از رفاه خودشون برای امنیت جامعه هزینه میکنن و اونقدری که باید دیده بشن نه در متن اجتماع و نه در حوزه سیاست گذاری های بودجه‌ای و امثال هم دیده نمیشن.
خیلی متشکرم. نکته خیلی ظریفی گفتن جناب سرهنگین، آخری که گفتن خیلی مهم بود. به هر حال اینجور وقتا بهانه‌ایه برای یاد کردن از زحماتی که دوستانمون در نیروی انتظامی میکشن. این نکته هم بگم که هفته نیروی انتظامی با شعار پلیس هوشمند و امنیت پایدار نامگذاری شده و امروز شنبه پلیس مقتدر، قانونمدار و امین مردم نامگذاری شده و به بهانه همه این موضوعات میخوایم ببینیم که به هر حال پلیس امنیت اقتصادی در رشد اقتصادیمون چه نقشی رو داره. یه تعریف ابتدایی اگر بفرمایید آقای جناب سرهنگ امینی حضرت عالی، برای اینکه بتونیم یه مقدار بیشتر آشنا بشیم هم با اون حوزه که حضرت عالی مسئولیتشو دارید، هم کاری که داره نیروی انتظامی تو این حوزه انجام میده، خیلی کوتاه لطفاً.
بله تشکر میکنم. خب مستظر هستید که از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث جرائم اقتصادی و حوزه قاچاق هست که در چند سال اخیر در شعار سال هم که قطعا به سمع و نظر شما رسیده به این موضوع بارها اشاره شده. به همین واسطه از 2 سال قبل تقریبا پلیس امنیت اقتصادی کار خودش رو آغاز کرد و در حوزه جرائم اقتصادی و قاچاق، البته قبل از این هم کشف و مقابله با جرائم اقتصادی بر اساس ماده 8 قانون تشکیل نیروی انتظامی از وظایف ناجا بود. منتها خب بعد از تشکیل پلیس امنیت اقتصادی تمرکز بیشتری پیدا کرد، انسجام بیشتری پیدا کرد. قبلا ما تمرکز بیشتری بر کشف و مقابله با قاچاق داشتیم و جرائم اقتصادی، منتها بعد از پلیس تشکیل پلیس امنیت اقتصادی در واقع ما پیشبینی، پیشگیری، کنترل، شناسایی، مقابله و کشف رو به عنوان مأموریت اصلی این پلیس تعریف کردیم. یعنی اگه شما دقت فرموده باشید بحث مقابله و کشف جز مراحل انتهایی این مأموریت پلیس در نظر گرفته شده. ما دنبال این هستیم که امنیت، یعنی کلیدواژه امنیت رو دقت بفرمایید، پلیس امنیت اقتصادی، نه پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی، پلیس امنیت اقتصادی، یعنی در واقع ما دنبال این هستیم یک فضای امنی رو برای تمامی سرمایه گذاران، برای تمامی
فعالین
اقتصادی، بنگاهات، ارزم به حضورت، وارد کننده ها، صادر کننده ها، غیر و ذلک، این فضا رو انشالله برایشون امن بکنه و بتونیم که در واقع از اون خطرات محیطی که برنامه ریزی هایی که در واقع این فعالین اقتصادی دارن در امان باشن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر نظریان، یه نکته قابل اهمیتی که وجود داره، همینطور که حالا جناب سرهنگ هم اشاره کردن، امنیت وقتی نباشه عملا توی همه چیز به هر حال اثرگذاره و اثر خودش رو نشون میده به حالت منفی، اما توی بحث اقتصاد واقعا با روزمرگی های همه فعالین اقتصادی سر و کار داره. این امنیت، امنیت اقتصادی رو شما بفرمایید که برای فعالین اقتصادی ما چقدر قابل اهمیته؟ آیا اصلا بدون امنیت اقتصادی میشه کار اقتصادی کرد؟
عرض کنم خدمتون، امنیت تو صحبت هایی هم که از آقا صحبت اخیرشون داشتن بهش اشاره کردن، یک زیرساختی است که تمام حوزه های فعالیت های خدماتی اجتماعی رو در بر میگیره و اقتصاد هم یکی از این هاست که نبود امنیت واقعا تمام فعالیت های اقتصادی رو میتونه دچار آسیب و مشکل کنه. اگر بخوایم این رو بررسی کنیم، من از 2 بُعد توضیح بدم بهتر جا میفته. ببینید وقتی امنیت اقتصادی نباشد، منی که بناس فعالیت اقتصادی کنم هیچ اطمینانی از این بابت ندارم که ماحصل تلاش من آیا برای من خواهد موند یا نه. این یک. دوم این که وقتی من فعالیت اقتصادی میکنم و فضا به گونه ایست که امنیت اقتصادی در اون مهیا نیست و جرائم اقتصادی با تعریفی که آیه جناب سرهنگ فرمودن تو جامعه به وفور هست، این یک ناامیدی رو در فعالین واقعی اقتصادی ایجاد میکنه، چرا که خودشون رو مقایسه میکنن. مثلا فرض کنید یک فردی از مسیر تولید اقدام میکنه، زحمت میکشه، اما ماحصل داشته خودش رو مقایسه میکنه با فردی که از مسیر غیرقانونی اختلاس، رانت و امثالهم ورود کرده و میبینه در مقایسه با او ثروتی که برای این مونده حتی یک صدم، یک هزارم هم نیست و این خب انگیزه فعالین واقعی اقتصادی رو کاهش میده. از یک بود دیگه هم اگر بخوایم نگاه کنیم، ببینید وقتی امنیت اقتصادی در جامعه نباشه، یک آیتمی به تصمیم گیری ها اضافه میشه، اون هم نااطمینانی است. وقتی من تولید کننده، من سرمایه گذار نتوانم آینده خود را پیش بینی کنم، نوسانات بازار به نحوی باشد که من نتوانم برنامه ریزی کنم، دست به عصا میشم و حتی متوقف میشم و ریسک نمی کنم، ورود نمی کنم تو فعالیت های اقتصادی، که مجموعه اینها برایندی رو ایجاد میکنه که نتیجهش توقف در توسعه و پیشرفت اقتصادی است.
خیلی متشکرم، نکته خیلی مهمی بود اینی که به هر حال اگر ما داریم یه کار اقتصادی انجام میدیم، به تنها موضوعی که فکر نمیکنیم امنیتشه، اونم به خاطر اینکه برقراره و عملا به حساب نمیاریمش، اما یه لحظه اون امنیت با یه چالش مواجه بشه، سریع میاد تو چش و جلوی کارمون سبز میشه. آقای نیرومند، وقتی فعالین اقتصادی کار میکنند، یکی از این اتفاقاتی که اذیتشون میکنه موضوع قاچاقه و تأثیر میذاره رو کاری که میخوان انجام بدن. حالا چه اون افرادی که دارن ارائه خدمات میکنن، بازرگانن، واردات انجام میدن، چه اونهایی که تولید کننده هستن، دارن کالا تولید میکنن، مواجه میشن با یه سری کالایی که خارج از اون ضوابط وارد شده، یعنی به صورت قاچاق. ما چه کار رو برای اونها باید انجام بدیم و این ادارهی که حضرت عالی عنوان جذابی هم داره که حالا قبل از برنامه هم با هم صحبت میکردیم، رصد جریان مالی قاچاق، یعنی واقعا این اتفاقات رو یه مقدار برامون تشریح بفرمایید.
بله، من خیلی ممنونم از حضرت عالی و هر دو بزرگوار. صحبت های بسیار خوبی ارائه شد توسط هم جناب سرنگ امینی هم آقای دکتر نظریان. ببینید جناب آقای مسعودی، قاعدتا اگر بخوایم از منظر مبارزه با قاچاق به این موضوع نگاه بکنیم، به موضوع امنیت اقتصادی، همونطوری که شما فرمودید، دو قشری که خیلی در واقع به عنوان جامعه هدف تو این موضوع، هم تاجری که کار بازرگانی قانونی انجام میده، هم تولید کننده، مد نظر ما هستند، قاچاق رو به عنوان یکی از موانع اصلی کار خودشون میدونن و حتما هم باش مواجهن. طبیعتاً برای برطرف کردن این موضوع صرفاً اقدامات پلیسی و مقابله‌ای و برخورد و قهری جوابگو نیست، یعنی ما باید از بستر و از ریشه موضوع قاچاق رو حل بکنیم.
تازه اون اقدام پلیسی خط آخره، بله، یعنی دقیقاً که آخرین بار آخر اتفاق میفته.
البته که نمیخوایم نقش این اقدامات رو کم رنگ بکنیم، طبیعتاً اگر فضا برای یک بزه اقتصادی ناامن باشه، خود به خود پیشگیری هم صورت میگیره، ولی طبیعتا ما باید بیاییم مبادی ورودی و مفرهایی که مورد استفاده و در واقع مورد سوء استفاده یا این بزهکاران یا به قول ما مقاچاقچیان استفاده میشه رو مسدود بکنیم. خب برخی از اینها معافیت های قانونیه که برای تسهیل فرایندهای تجاری قانونگذار در نظر گرفته با یک هدف دیگه ای، ولی متاسفانه سودجویان میان با تمسک به یک بخشی از این قوانین و نادیده گرفتن فلسفه وضع اون، اقدامات مجرمانه خودشون رو انجام میدن و کالاهای تجاری رو وارد کشور میکنن، و البته این موضوع در مورد خروج کالای قاچاق هم صادقه. همونطوری که مستحضرید و مردم عزیز میدونن، ستاد مبارزه با قاچاق به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار، هماهنگ کننده، برنامه ریز، در واقع 25-6 دستگاه رو شامل میشه که در این تصمیم سازی ها مهم هستند و تأثیرگذار هستند. خب طبیعتا ما وقتی بخوایم به صورت ریشه‌ای موضوع رو حل بکنیم، اونجا وزارت سمت دارای نقش هست، نقش آفرینی میکنه، وزارت جهاد کشاورزی به همین شکل، گمرکات ما به همین شکل و سایر سازمان هایی که هر کدوم به نحوی نقش دارن، اما در نهایت ما با وضعیتی مواجه هستیم که بیش از 12 میلیارد دلار برآورد حجم کالای قاچاق یک ستاد مبارزه با قاچاق رسما اعلام کرده و فعلا در حال حاضر با این حجم از کالای قاچاق وقتی به عنوان کالای ورودی مواجه هستیم، اون برخورد توسط قوه قهریه ما و نیروی انتظامی که مشخصا اصلی ترین کاشف در پرونده های قاچاق محسوب میشه، بیش از 90% حجم کالای قاچاق توسط ناجا کشف میشه، نقشش دیده میشه. در کنار سیاست گذاری های حمایتی که دولت انجام میده، اهم از حقوق عوارض گمرکی که در نظر میگیره، عرض شود که نیروی انتظامی هم سهمش به این شکله که اون امنیتی که از بین رفته، همونجوری که آقای دکتر نظریان فرمودن، در ذهن سرمایه گذار، بالاخره ما نمیتونیم بپذیریم که یک سرمایه گذاری میخواد چه در حوزه تولید چه در حوزه تجارت قانونی یک سرمایه کلانی رو وارد این بازار بکنه، از آینده خودش خبر نداشته باشه، و یا اینکه حتی با یک پدیده خیلی شومی مواجه باشه به نام قاچاق که تمام معادلاتش رو به هم بزنه و خدای نکرده دچار ورشکستگی یا اینکه باز برنگشتن اصل سرمایه‌اش حتی مواجه بشه. اینجا پلیس امنیت اقتصادی که حالا فرمودن جناب سرنگ 2 سال هست که به صورت یک فرماندهی مستقل عمل میکنه و از تجارب تمام پلیس هایی که قبلا به نوعی درگیر کار مبارزه با قاچاق بودن، مثل پلیس آگاهی، پلیس امنیت، پلیس پیشگیری، عرض شود به حضور شما که به صورت یک پلیس تخصصی و نه فقط صرفا پلیس کاشف، امروز نیروی انتظامی و مشخصا پلیس امنیت اقتصادی وظایفش محدود به کشف کالای قاچاق نیست و یک سازمان تخصصی برای آسیب شناسی و حتی ارائه راهکارهای حل مشکلات. حداقل من خودم چند مرتبه در خدمت همکاران جناب سرهنگ به مبادی ورودی مراجعت کردیم برای برطرف شدن و نتایج مطلوبی هم داشته، برطرف شدن مشکلاتی که توسط نیروی انتظامی کشف شده تو فرایندهای تجارت قانونی. از این نظر نقش پلیس امنیت اقتصادی بسیار پررنگه و انشالله آینده درخشانی، چون بالاخره پلیس نوپاییست، آینده درخشانی رو هم خواهد داشت
انشالله. این البته نوپا بودن خیلی خوبه، به خاطر اینه که حداقل این ذهنیت به آدم متبادر میشه که با یه انگیزه خیلی فراوان و اون چالاکی و فرز بودن و سری بودن حتما اتفاقات بهتری خواهد افتاد. خب برای اینکه این قسمت رو هم با هم بریم بشنویم و برگردیم، این رو اعلام کنم که ضرب سکر رو میشنوید 30,035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. اگر نکته‌ای داشتید بفرستید، من اینجا حتما از مهمانان خواهم پرسید. بریم برمیگردیم.
یه لقمه نون حلال. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب ایستگاه رادیویی گفتگو. امروز هم ضرب سکه رو میشنوید از این شبکه رادیویی. یکی از مشکلات و معضلات اقتصادی کشور سهولت تشکیل باندهای حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق در کشوره که موجب شده ضربات مهلکی به اقتصاد کشور وارد بشه. از این رو پلیس در سالهای گذشته به دنبال انجام اقدامات پیشگیرانه‌ای در زمینه وقوع این جرم بوده و تلاش میکنه از شکلگیری باندهای قاچاق کالا جلوگیری بکنه.
با یک برنامه مدون و تدبیر و مقتدرانه کار رو داریم انجام میدیم.
سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی.
حمایت قضایی رو هم خصوصا از شخص ریاست محترم قوه قضاییه داریم و کسانی هم که در این راستا بعضن نیروی انتظامی رو یا مأمورین ما رو هم تهدید بکنن هیچ اثری نداره. حتما ما با انگیزه بیشتر و انشالله با روحیه جهادی کار رو با سرعت خوب انشالله ادامه میدیم.
حالا امروز در برنامه به نقش پلیس امنیت در رشد اقتصاد ملی و رونق تولید می‌پردازیم. همراه ما باشید.
خب خیلی متشکرم و ممنونم. جناب سرنگی، سوال اینجا پیش میاد که نقش پلیس برای پیشگیری و کشف باندهای قاچاق، همینه که توی گزارش هم در موردش صحبت شد، و حالا اصلا کلن قاچاقچیان کالا و جرایم سازمان یافته توی این حیطه الان دقیقا به چه صورته؟
خب همونطور که مستظر رسید، قاچاق کالا یکی از مؤلفه‌ها و متغیرهایی هست که اقتصاد هر کشوری رو میتونه با چالش مواجه کنه. خب اگر این قاچاق به صورت سازمان یافته باشه، قطعا مضرات و خطراتش چندین برابر خواهد شد. فقط مختص ایران هم نیست، در سراسر کشور، در سراسر جهان میشه گفت این بحث قاچاق وجود داره به عنوان اقتصاد پنهان، اقتصاد سایه، اقتصاد منفی و غیره و ذلک. در واقع بعد از تشکیل پلیس امنیت اقتصادی، همونطور که عرض کردم، استراتژی ما تمرکز بر قاچاق سازمان یافته و جرائم سازمان یافته اقتصادی بود. در واقع اقدامات خیلی خوبی هم از طرف ناجا اتفاق افتاد، منتها مستظر هستید بر اساس قوانین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از 20 دستگاه و سازمان و نهاد در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دقیقاً مانند ناجا وظیفه دارن. در قانون برای اونها وظیفه تعیین شده و در ماده 36 یک مقدار مختصرتر شده و 10 سازمان رو به عنوان واحد و سازمان کاشف از اونها یاد شده، یعنی اینها هم وظیفه دارن. خب عرض کردم اقدامات بسیار خوبی در برخورد با قاچاق سازمان یافته در ناجا در پلیس اتفاق افتاده. ما در سراسر کشور رده پلیس امنیت اقتصادی داریم، البته در داخل ناجا همونطور که عرض کردم، در بیرون از ناجا بیش از 20 دستگاه و سازمان مسئولن، در داخل ناجا و پلیس هم قاعدتا یک پلیس خاص، یک پلیس تخصصی مانند پلیس امنیت اقتصادی بایستی با همکاری سایر رده‌ها و پلیس‌های تخصصی دیگری که در ناجا فعالیت دارن به بحث قاچاق سازمان یافته بپردازن. ما توفیقاتی که داشتیم، خب در بحث پرونده‌های سازمان یافته، پرونده‌های ملی و مهم چیزی، در حدود 45% افزایش کشفیات رو داریم. یعنی با توجه به اینکه دستورالعملی که برای
این به صورت سالانه منظورتون،
بله به صورت
سال اخیر،
بله در سال اخیر و میانگینش در دو سال اخیر بالاتر از 47% ما افزایش کشفیات در واقع پرونده های ملی و مهم و قاچاق سازمان یافته و جرائم اقتصادی سازمان یافته رو داریم. در واقع ما یک دستورالعمل رو تنظیم کردیم در به اصطلاح قرارگاه مبارزه با قاچاق و جرائم اقتصادی سازمان یافته رو در دستور کار داریم و در سراسر کشور تمامی در واقع در زمان اجرای طرح‌های عملیاتیمون تمامی رده‌های عملیاتی و ردای تخصصی پلیس‌ها، معاونت‌ها رو پای کار می‌گیریم در کنار تعدد مأموریتی که ناجا داره. شما حساب کنید چقدر اهمیت داره این موضوع بحث قاچاق و جرائم اقتصادی که ما هر از چند گاهی یک تر رو انجام می‌دیم و تمامی، شاید بگم تمام بقیه مأموریت‌ها رو در کنار در حاشیه قرار می‌گیره و مأموریت اصلی در واقع پلیس رو در سراسر کشور بحث مبارزه با قاچاق و جرائم اقتصادی در واقع به خودش اختصاص میده. بحثی که اینجا وجود داره، خب ما تمرکز بر بحث پیشبینی و پیشگیری، در ابتدای عرایزم عرض کردم بعد از تشکیل پلیس تمرکز سیاست و استراتژی ما بر پیشبینی و پیشگیری، یعنی ما دنبال این هستیم که اتفاقی نیفتاده. منتها مستظر هستید اگر ما بخوایم در این حوزه موفق باشیم و به اون نقطه مطلوب نزدیک بشیم یا برسیم، انشاءالله همکاری سایر سازمان ها رو داره از نظر نرم افزاری. دیگه در حوزه قاچاق و جرائم سازمان یافته مستظر هستید برخورد های خیابانی، سلبی، قهری، فیزیکی جوابگو نیست. ما باید دنبال برخورد های ایجابی باشیم و استفاده از سامانه ها
رصد الکترونیکی،
بله از همون ابتدا که اتفاقی نیفتاده ما جلوی این کار رو بگیریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر نظریان. یه سوال پرسیدن شنوندگانمون، پیامک برام فرستادن، اون همین هستش که در موضوع ارز و کنترل ارز این چقدر میتونه به امنیت اقتصادی ما کمک بکنه؟
قاچاقش یا
احتمالا
نرفش.
منظورشون، حالا سوال کلی پرسیدن، احتمالا منظورشون هم از شما از ارزش بفرمایید از ابتدا و هم بحث کنترلش.
ببینید بحث ارز یک،
چون من میخوام شما از زاویه دیدگاه خودتون بپردازین که بعد من حتما از آقای نیرومند تکمیلش رو بپرسم.
عرض کنم خدمتون، ارز یک آیتم بسیار مهم در اقتصاد کشور هست و در تمام حوزه های تولیدی، سرمایه گذاری و توزیعی کالاها و خدمات ارز یک نقشه بسیار اساسی داره و عدم ثبات در ارز نتیجهش عدم ثبات روانی و همونطور که قبلا هم اشاره کردم، توان در برنامه ریزی رو نتیجه میده و این اتفاق مثل یک زلزله است که تمام بنیانهای اقتصادی رو دچار آسیب میکنه و وقتی ما نتوانیم ارز رو کنترل کنیم و حتی فراتر از این که متاسفانه تو سالهای پیش اتفاق افتاد، ما اقتصاد کشورمون رو وابسته به یک عواملی بکنیم که خارج از کنترل خودمون هست، این به صورت مستقیم با عمق بسیار زیاد در فعالیت‌های اقتصادی کشور اثر می‌ذاره و